رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبسته مجله بامدادی در روز چهارشنبه 11 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت اینجا 8 صبح است.
سلام، من خیرومان بخوزاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 5 صبح و نشر سیوم مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 39 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 41 و شبانه 22 درجه، در ولایت سغد شبانه 22 روزانه 39 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 28 شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز آفتابی بوده 31-32 درجه گرم می شود.
و اکنون توجه کنید به مهمترین خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در ادامه سفری به احتمال غالب آخرین خود به اروپا به حیث رهبری کشورش امروز وارد آلمان شد. قرار است در ملاقات با صدر اعظم انگلا مرکل او راجع به برنامه هسته‌ای ایران، راه‌های مقابله با تغییرات اقلیم و بالاروی قیمت نفت صحبت کند. بوش مثل اسلوونیا وارد بعد اسلوونیا وارد آلمان شد. در پایتخت این کشور شهر لوبلیانا و در نشست آمریکا و اروپا اشتراک کرد که در جریان آن تدبیرهای ایلاوگی مجازات ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بررسی شده است.
امروز رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با یک سفر کاری در فرانسه قرار دارد و دیروز وارد پاریس پایتخت فرانسه شد و قرار است چند ملاقات را با مقامات این کشور از جمله دیدار و گفتگوی با همتای فرانسویش نیکولا سرکوزی دایر کند. موضوع گفتگوها در اطراف همکاری های اقتصادی و تجارتی خواهد بود. به هیئت نظربایف سه رهبری کلان شرکت های صنعتی کشورش سامروک، کازمونایگاز و کازا اتمپروم شامل هستند.
امروز نشست اولین پارلمان سربستان بعد انجام انتخابات بدون نتیجه 11 می دایر می شود. حزب سوسیالیستی باید قرار کند که آیا با ملتگراها ائتلاف حکومتی تشکیل خواهد کرد یا دوباره با رقیب پیشین غربگرای خود حزب دموکرات همراه خواهد شد.
ضمن نشستن در فرودگاه بین المللی خرطوم، یک هواپیمای سودانی حامل بیش از 200 مسافر یک بار آتش گرفت. سبب این حادثه را نامساعدی هوا می گویند. گروه طبی می گوید که حالا شمار رسمی قربانی ها 28 نفر را تشکیل می دهد. مقامات گفتند که در این حادثه 123 مسافر جان به سلامت برده، اما سرنوشت 66 تن دیگر مشخص نیست. تلویزیون سودان گفت که این هواپیما از سمت عمان اردن حرکت می کرد.
اوپک گفت که روز 22 ایون در یک نشست کشورهای صادر کننده و مصرف کننده نفت موضوع بالاروی قیمت طلای سیاه بررسی خواهد شد. عربستان سعودی دیروز با تشبث برگزاری چنین یک نشست صدا بلند کرده بود که قیمت افزاینده نفت یک پدیده ناعادلانه می باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که این تشبث جالب بوده، به قول مسئولین کاخ سفید نماینده واشنگتن در این نشست اشتراک خواهد کرد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از رهبریت این کشور قبول سازش نوی را برای احیای مجدد این کشور تقاضا کرد. در اظهارات کی ایده آمده است که جامعه بین المللی باید به شیوه کمک رسانی افغانستان که فعلا عمل میکند نوآوری ها جاری کند. اظهارات مقامات سازمان ملل متحد در پیشاروی نشست دانورهای افغانستان در پاریس صدا داد که قرار است در جریان آن برای اجرای برنامه نوی رشد بعد جنگی این کشور اختصاص بیش از 50 میلیارد دلار تقاضا شود.
چنگیز ایتماتوف نویسنده معروف قرغیز روز سه‌شنبه 10 ایون در یکی از بیمارستان‌های شهر نورنبرگ آلمان درگذشت و بر اثر مریضی التهابی شش به این بیمارستان انتقال یافته بود و همین بیماری سبب مرگش دانسته شده است. ادیب 79 ساله سه هفته پیش بعد خروج مریضی هنگام نواربرداری فیلم مستند در قزان پایتخت تاتارستان به یکی از بیمارستان‌های آلمان انتقال یافته بود. اثرهای ایتماتوف جمیله، استاد اولین کشتی سفید و دیگر رمان و قصه‌هایش به ده زبان ترجمه و میلیون نسخه نشر شدند. و خبرهای بیشتر رو از سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید شنونده عزیز www.ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون توجه کنید به عنوان مطالب اصلی نشریه امروزی مجله بامدادی.
امریکا و اروپا ایران را هشدار دادند که در صورت ادامه یابی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم آنها آمادند ضد این کشور تدبیرهای نو را به راه اندازند.
وعده‌های نوی گازپروم، تکرار بازی‌های روسال یا سرمایه‌گذاری واقعی به صنعت گاز تاجیکستان.
نویسنده بزرگ قرقیز چنگیز ایتماتوف در یک درمانگاه آلمان در سن 79 سالگی درگذشت. نشست تاریخی رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سلوونیا با هشدار ایران به انجام رسید که در صورت به زودترین فرصت خاتمه ندادن فعالیت های غنی سازیش با تدبیرهای نوی بین المللی روبرو خواهد شد. در این زمینه هر دو جانب در نشست لوبلیانا یک اظهارات مشترک قبول کردند. بوش گفت که ایران باید به طور قابل اعتماد دست از غنی سازی بردارد وگرنه با انزوای بیشتری بین المللی روبرو خواهد شد. در این باره همکاری ما نور محمدی خالزاده گزارش می‌دهد.
در اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا گفته می‌شود که اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم خاتمه ندهد، تهران به خطر ادامه تحریم‌های مالی روبرو خواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا سعی خواهند کرد بانک‌های ایران از نظام بین‌المللی بانکی سوء استفاده نکنند. جورج بوش در لوبلیانا چنین گفت:
A group of countries can send a clear message to the Iranians, and that is, we're going to continue to isolate you.
گروهی از کشورها می توانند به ایرانی ها پیام روشن بفرستند و آن چنین است: ما همچنان شما را در محاصره نگاه می داریم. ما همچنان درباره تحریم ها فکر می کنیم. ما تحریم های نو خواهیم یافت اگر ضرور باشد و اگر شما درخواست جهان آزاد را رد کنید و از غنی سازی اورانیوم دست نکشید.
Just demands of a free world, which is to give up your enrichment program.
استیفن هادلی مشاور جورج بوش در مسائل امنیتی گفت بازدید بوش از اروپا فراگیری مسائل زیادی خواهد بود.
من فکر نمی کنم که شما در این بازدید اعلامیه های پرسر و صدا را بشنوید. آنچه شما خواهید دید کار در چند سمت است. نگاهی به همایش ها که در آنها تصمیمات رسمی گرفته می شود.
بازدید جورج بوش از سلوونیا تا شام سه‌شنبه در نظر داشته شده است. بازدید وی روز چهارشنبه 11 ایون از آلمان، 12 از ایتالیا، 13 از واتیکان، 14 از فرانسه و 15 و 16 ایون از بریتانیا ادامه می‌یابد. وی همزمان با رهبران کشورهای نامبرده دیدار و گفتگو خواهد کرد. این یک نوع خداحافظی با آنها نیز دانسته می شود، زیرا پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک شده است.
انجام نشست اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سلوونیا و شروع سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخوانید www.ozodi.org.
شرکت گازپروم روسیه و حکومت تاجیکستان درباره اصول تحقیق ذخیره های گاز تاجیکستان سازشنامه به امضا رسانیدند و طبق این سند شرکت روسیه گازپروم حق تحقیق و استفاده دو کانی گاز در تاجیکستان را صاحب شد. گازپروم ذخایر کلی گاز در قلمرو تاجیکستان را حدود 3 تریلیون متر مکعب ارزیابی کرده است. به باور مسئولان گازپروم در صورت مورد استفاده قرار گرفتن تنها 4 کانی تاجیکستان امکان استخراج 2 میلیارد متر مکعب گاز در سال وجود خواهد داشت. این دومین سند همکاری میان دولت تاجیکستان و شرکت گازپروم روسیه در عرصه نفت و گاز است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم براد یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
مسئولین شرکت گازپروم روسیه میگویند برای انجام عملیات حفر و استخراج در 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان حدود 500 میلیون دلاری آمریکایی ضرور است. والری گولوبیف معاون رئیس شرکت گازپرومی روسیه که روز سه‌شنبه 10 ایون پس از ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکرد از دریافت مجوز عملیات کشف و استخراج در دو کان گاز طبیعی تاجیکستان خبر داد. اما گفت قرار است پس از سفر رسمی نخستین دیمیتری مدودف رئیس جمهوری تازه انتخاب روسیه به تاجیکستان در ماه آگوست سال جاری این شرکت مجوز انجام عملیات کشف و استخراج در دو کان بزرگ گاز طبیعی دیگر تاجیکستان را دریافت خواهد کرد. اما آقای گولوبف تاکید کرد که هرچند مجوز کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان زیاد اهمیت ندارد ولی برای انجام رسمیات مجوز کشف و استخراج 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان را به دست خواهد آورد.
ما примерно оценили из хозяев вот из площадей подлежащих изучению, учитывая количество
смазок. ما با منظور کشف میدانها و تعداد چاهای گاز و عمیقی آنها تخمیناً برشمردیم که برای کشف و استخراج در 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان حدود $500 میلیون آمریکایی ضرور است. اما هنوز در مورد بنیاد کارخانه های کارکرد گاز و لوله های انتقال آن رقمی مشخصی را گفتن نمیتوانیم. این برای بعد است. و شرکت گازپروم مبلغی را که برای انجام عملیات کشف و استخراج گاز این کان ها سرمایه گذاری میکند اساس سرمایه کارخانه مشترک خواهد شد. یعنی ارزش کانها سهم تاجیکستان و سرمایه برای کشف و استخراج خرج کرده گازپروم سهم این شرکت در کارخانه مشترک تولید گاز طبیعی در تاجیکستان خواهد شد.
вклад газпромовской стороны. Таким образом, деньги они все будут в конце концов капитализированы в рамках вот сейчас совместного предприятия.
معاون رئیس شرکت گازپروم روسیه همزمان افزود اگر ذخیره 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان کارکرد شود، تولید 2 میلیارد متر مکعب گاز در سال امکان پذیر خواهد شد. او میگوید در حالی که نیازمندی های تاجیکستان با گاز طبیعی 800 میلیون متر مکعب در سال است. اما معاون رئیس شرکت گازپروم سنه دقیق و یا تخمینی انجام عملیات کشف و استخراج و مورد استفاده قرار گرفتن کانهای گاز تاجیکستان را نگفت و دلیل آورد که سبب موقع مشکل جغرافی این کانها است. این در حالی است که در دو سال قبل امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شرکت گازپروم پیشنهاد کرده بود که بنیاد 3 نیروگاه برق آبی در رودخانه زرافشان را سرمایه گذاری کند و در ضمن آقای رحمان به مسئولین این شرکت روسی وعده داده بود که بر عوض بنیاد این نیروگاه ها به گازپروم اجازه گذرانیدن عملیات کشف و استخراج در کانهای بزرگ گاز طبیعی کشورش را خواهد داد. در همین حال نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک میگوید اقدام سرمایه‌گذاری گازپروم با کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان در حالی صورت میگیرد که شرکت‌های دیگری خارجی از جمله شرکت نفت و گاز تتیس پترولیوم LTD تصمیم سرمایه‌گذاری و انجام عملیات حفریات و اکتشافی در کانهای نفت و گاز تاجیکستان را گرفته است.
درست است که هر زمان یک شرکت خارجی تنها است و رقابت احساس نمی‌کند در یک کشور دیگر، البته شاید که در مورد تصمیمات خود چندان سراسیمه نمیشن، اما با اعلان آن که یک شرکت امریکایی هم در تاجیکستان در پی یا در جستجوی گاز میشود، البته این اظهارات تا اندازه گازپروم روسیه را تحریک داد.
نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک. بر طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتری آن در قلمرو تاجیکستان میباشد. ولی شرکت گازپروم روسیه که مجوز 4 کان بزرگ گاز طبیعی تاجیکستان با شمول سریقمیش، شوهنواری، رنگون و سرگازون را به دست آورده نیست میگوید طبق معلوماتی در دست داشته تنها ذخیره این 4 کان با 3 تریلیون متر مکعب گاز برابر است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
امضای سازشنامه میان شرکت گازپروم روسیه و تاجیکستان در مورد بهره برداری از ذخایر گاز در تاجیکستان.
ضمناً شنوندگان عزیز، بازتابی مسائل اقتصادی و تحلیل تحولات ها را بارها در ویژه گفتارهای چشم انداز و دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی شنیدید و حالا مسئول برنامه دنیای اقتصاد همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان مطالب اصلی نشر نوبتی مجله دنیای اقتصاد را معرفی میکند.
اتفاقا همطوری که در گزارش قبلی شنیدیم مسئله جلب سرمایه های خارجی به تاجیکستان هم در مجله دنیای اقتصاد مطرح است و این موضوع در گفتگو با سفیر بریتانیا مطرح شده است، چرا که ساختمان نیروگاه راغان هم به سرمایه های خارجی نیاز دارد و گذشته از این در مجله امروز دنیای اقتصاد موضوع احداث نیروگاه راغان و سر و صداهای تازه سیاسی در اطراف آن مطرح شده است که در گفتگو با کارشناسان و مقامات تاجیکستان این موضوع بررسی شده است با در نظر داشت ادعاهای اخیر شرکت رای خصوصی روسیه که میخواهد سهم بیشتری را در احداث این نیروگاه به دست بیارد، ولی گفته است که در صورت سهمیه ناچیز از شرکت در احداث این نیروگاه دست خواهد کشید. گذشته از این، همان طوری که رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است، احداث این نیروگاه راغان در این اواخر با چالش های سیاسی روبروست و این موضوع را نیز ما دنبال کردیم با در نظر داشتی مخالفت کشورهای منطقه به احداث نیروگاه راغان.
و این همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان بود که محتوای اساسی نشی امروزه مجله دنیای اقتصاد را معرفی کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد. شامی سه شنبه در یکی از بیمارخانه های شهری نورنبرگ آلمان بر اثر بیماری التهاب شش، یکی از بزرگترین نویسنده های قرن 20 چنگیز ایتماتوف از عالم چشم پوشید. وی 79 سال داشت و در گذشت او به وقت راست آمد که قرغیزستان سال چنگیز ایتماتوف را تجلیل میگیرد. ایتماتوف از آن نابغه های محسوب مییابد که از نخستین نویشته هایش به دل خواننده راه یافته، این محبوبیت سراسریش را در تمام مرحله زندگی و ایجادش حفظ کرده است. پویست جمیله وی که به زبان تاجیکی هم ترجمه شده است به وی شهرت جهانی آورد. نویشته های دیگری وی، کشتی سفید، الویدا گلسری، استاد اولین، دوراه بورانی، به قریب 170 زبان برگردان شده. طبق بعضی ارزیابی ها عددی نشی اثرهای وی در مرحله های مختلف تا 40 میلیون نسخه گفته می شود. نویسنده اکبر تورسونزاد که از دوستان نزدیک تاجیکستانی ایتماتوف می باشد، خبری در گذشت او را با درد پذیرفت و در صحبت با ما از امریکا گفت:
برای من که در عرض 4 عصر با شادروان چنگیزاکا در تماس دائمی بودم، مرگ ناگهانی دوست عزیز و ارجمندم یک تلفات عظیم و جبران ناشدنی شخصی است. دنیا گردگردان است تا بود آینش گردگردان بود. به قبل دوست جوان مرگم لایق گویم، روزها می گذرند، روزها از سر ما، از دل ما می گذرند. خبر ساعت دیدار و جدایی در لب از ره منزل ما می گذرند. امسال را در قرغیزستان سال ایتماتوف اعلام کرده بودم. قرار بود که تیرما به بیشکک آمده در جشن بزرگداشتش شرکت می‌ورزم. متاسفانه نصیب نبود است. یادش بخیر، شادروان شخصی بود، نیک سرشت و نیک اندیش، آدم شناس و قدردان. پندار و گفتار و کردار نیک داشت. باره در یک شب نشینی که در مسکو به افتخار ایتماتوف دایر شده بود، شاعر شهیر روس اندری وزنسینسکی خطاب کرده بود: زنده باد ناصر قرغیز ایتماتوف که قلم رو دیارش تا از حساب ملک های کیهانی وسیع کرده توانسته است. آره، آنی که برای چنین دستاورد بزرگ ایجاد میسر شده است، هیچگاه نمی میرد، چون خود کائنات روح او را پاسبان است و او را جاویدانه می بخشد.
اکبر تورسونزاد. آقای تورسونزاد افزود که ادبیات جهانی از جمله ادبیات معاصر تاجیکی از ایجادیات ایتماتوف الهام گرفته، برای بعضی از ادیبان و حق استادی دارد، تلفات بزرگی دیده است.
ایتماتوف خوشبختانه با نمایندگان برجسته ادبیات شوروی تاجیک رابطه قوی داشت، از جمله با فضل‌الدین محمدیف که رمان‌ها و نوشته‌های او را به تاجیکی بازگردانی کرده بود، با گلرخسار تماس داشت، با مؤمن قناعت. بنابراین چیزهایی که او نوشته بود از خوانندگان تاجیک بهره‌مند بودند و نیز ادیبان تاجیک. خود مثلا فضل‌الدین به من باری چند گفته بود که از سبک چنگیز بسیار برخوردار است و در رمان‌هایش از آن استفاده کرده است. چون مثلا ادیبی چون ایتماتوف که نفوذ جهانی دارد، تا وقتهای آخر مثلا شما از روی چوب ترجمه اثرها در فهرست یونسکو در جاهای اولین بود و بسیار زبان دنیا اثرهایش ترجمه شده است. بنابراین نه فقط به ادبیات تاجیک بلکه به جمله ادبیات های جهان، به سایر ادبیات جهان هم تأثیر کرده است و از همه مهمش این که او نه فقط نویسنده توانا بود بلکه متفکر هم بود. هرچی می نویس از نظر علم و فلسفه و نه فقط تاریخ ادبیات بلکه از نظر علم و فلسفه و این چیزها هم بررسی میکرد. ایجادیات ایتماتوف را حالا باز هم بسیار جهتا در جهان خواهند آموخت. فقط همینش هست که مثلا آرزوی من همین بود که جایزه نوبل را بگیرد، چون که اون چیزایی که وای نویشت از اون دیگران که جایزه نوبل گرفتن ده ها مراتبه بالا میستد و خودش هم این را میدونست. بنابراین من فکر میکنم که حالا در اطراف ایجادیات ایتماتوف نفوذ وای در جهان، نفوذ وای و سایر ادبیات دیگر خلق ها گفتگو ادامه خواهد داشت و من هم نصیب باشد در این گفتگو شرکت خواهم کرد.
نویسنده دانشمند اکبر تورسونزاد. چنگیز ایتماتوف سال 1928 در قرغیزستان و دنیا آمده پاویست جمیلیش را در 30 سالگی به چاپ رسانیده است. در مرکز ایجادیات پررنگ و غنی ایتماتوف همیشه ایدئولوژی خودشناسی ملی و ولایت ارزش های انسانی قرار داشت. به شرافت ایتماتوف مردمی شوروی که از اصل و بوم خود کنده شده و زبان و مذهب و فرهنگ ملیش را از دست داده بودند با مفهومی منکور چناس شدند. ایتماتوف را بعضی ها نازپرورد رژیم شوروی می گفتند که دارای جایزه های بلندترین دولتی و عنوان های زیاد شده است. تینشتیخبیک چاروف رئیس بخش قرغیزی رادیوی آزادی می گوید که راجع به میراث ایتماتوف در قرغیزستان یک اندیشه وجود دارد.
قرغیزوف прославили на весь мир, значит.
Кыргызгоро дар жаҳон ҳамосаи Манас ва Чингиз Айтматов маъруф кардаанд. Агар ман аз таърихи фарҳанги мардуми Кыргызро дар тӯли чандин садсолаҳо таҷассум карда бошад, ба Айтматов даст додааст Кыргызгоро тавассути фарҳанг дар тӯли як муддати кӯтоҳ ба ҷаҳон шинос кунад. Ва ин ошноӣ на танҳо тавассути фарҳанги хаттӣ ва шифоҳии мардуми сурат гирифтааст, балки бо роҳи тарҷумаи асарҳои вай дар қаламрави шӯравии собиқ имкон пазир шуда аст. Вай аз марз ва маҳдудаҳои ҷумҳурии хурди худ берун шуд ва адабиёту публицистикаро то сатҳи нави ҷаҳонӣ бардошт.
خود چنگیز ایتماتوف هم از صمیم دل اعتماد داشت که تنها توسط فرهنگ و هنر می شود به دستاوردهای بزرگی ملی و بین المللی دست یافت. در یکی از مصاحبه هایش با بخش قرغیزی رادیوی آزادی سال 2006 این استادی نصر قرن 20 گفته بود:
نوابسته به دستاوردهای اقتصادی و صنعتی بشری در نهایت امر همه موفقیت های انسان از روی ارزش های فرهنگی و اخلاقیش ارزیابی می شود.
چنگیز ایتماتوف طول بیش از 15 سال اخیر سفیر قرغیزستان در بینیلوکس بوده، در این مقام هم فعالیت های دولتی و فرهنگی خود را ادامه داده است. طور بعضی کارشناسان میگویند بودند لحظه هایی که در داخل قرغیزستان از ایتماتوف انتظاری بیشتر داشتند. ضمن بعضی تصمیم گیری های حکومتی امیدوار بودند که وی به عنوان یک شخصیت با نفوذ ملی میتواند بر رویدادهای سیاسی کشورش تاثیرگذار باشد. بعضی ها از او رنجیدند، اما باری وی با چنین حمله ها پاسخ داده گفته است که سیاستمدار نیست و وظیفه وی چون یک نویسنده این نیست که بر روندهای سیاسی مداخله کند. میگویند نه همه با این موقعی وی راضی شده میتوانست. تینشتیخبیک چاروف رئیس بخش قرغیزی رادیوی آزادی در این زمینه میگوید:
он был как совестью народа.
Тавре мегуянд вай виҷдони мардум буд. Бубинед вақте дар охирҳои солҳои 80-ум ҳеҷ кас орзуи инро надошт ки метавонад бо фарзандаш ба забони модарӣ суҳбат кунад. Чингиз Айтматов масъалаи зарурати қонунӣ шудани забони қирғизиро дар баробари русӣ бардошта буд. Вай масъалаҳои зиёди дигарро ки ба Осиёи марказӣ иртибот мегирад бардоштааст. Аз ин рӯ ӯро бисёриҳо дӯст ҳам медоштанд ва баъд ҳам медиданд.
многие ненавидели.
Аммо Айтматов ҳамеша дар ҳар соату лаҳзаҳои ҳассос ва сарнавиштсози кишвараш дар қатори мардуми худ буд, мегӯяд оқои Чороев. Ва ӯ аз аввалинҳое буд, ки инқилоби мардумии 3 соли пеши Қирғизистонро истиқбол кард. Чингиз Айтматов нақшаҳои зиёд дошт. Дар Қазони Тотористон, зодгоҳи модари худ, моҳи май пеш аз ба бемористони Олмон интиқол ёфтанаш, наворбардории филми мустанадеро бо ширкати ӯ шурӯъ карда буданд. Дар лаҳзаҳои охирини зиндагиаш дар канори ӯ ҳамсар ва фарзандонаш ҳузур доштанд. Интизор меравад, ки имрӯз ҷасади вай ба Бишкек интиқол дода шуда, рӯзи шанбе дар як маросими вижаи давлатӣ ба хок супурда шавад.
ва хиромон بعضی نشریه ها علاقه چوبی مقاله های را راجع به درگذشت چنگیز ایتماتوف شروع کردند. نشریه اینترنتی سنترازرو در مطلب از یک خبرنگار بی بی سی در رابطه با درگذشت چنگیز ایتماتوف می نویسد. چنگیز ایتماتوف زیر داغ دشمنی خلق بزرگ شد و این برای تشکل شخصیت نویسنده نقش عظیم بازید. همتای ازبکی وی حمید اسماعیلوف معتقد است که همین چیز نخستین تکان شد و او توانست احساسات خود را فقط با ورق سفید باور بسازد. در سن 20 سالگی او به دانشگاه کشاورزی فرونزه بیشکیکی حاضر داخل شد. او هنوز از آوان دانشجویی به چاپ نخستین حکایه های خود در مطبوعات دوری به زبان قرغیزی آغاز کرد. به مکتب عالی ادبی مسکو وی سال 1956 بعد انجمن 20 حزب کمونیستی اتحاد شوروی وارد شد. درست همان زمانی که شخص پرستی دوران استالین بسر آمد و افراد تحت تعقیب و از جمله پدر ایتماتوف سفید شدند. در سال آخری دوره آموزش در مسکو سال 1958 قصه یا پاویست جمیله را به چاپ رسانید که به او آبروی جهانی آورد. جمیله به حد یک اثر بزرگ بود که در سایه بزرگی آن حتی لیدران کمونیستی وقت نتوانستند خطر نهان در آن را بشناسند و درک کنند، میگوید حمید اسماعیل. وقتی آن را میخوانی بر عظمت نویسندگی او فرو میمانی. رمان و پاویست های ایتماتوف را که در 20 سال اخیر نوشته شد تمام دنیا میخواند. هر آن چیزی که او نوشت از جمله کشتی سفید که در آن سیمای مادر گوزن تصویر شده و اشتر وحشی از دورهای بورانی، این اعجاز بزرگ که از گفتن آن هراس ندارم، سگ علایی که در سواحل بحر می دود که سخن از شمال می رود، این همه در یک نظر مشاهده شده است. این همه تلاش برای یافتن زبان عمومی و واحد با همه انسانیت است، می حسابد نویسنده رویل بخرایف. یک نفر از مقامات قرقیز گفته بود که چنگیز ایتماتوف نه تنها سفیر ما در خارج، بلکه شناسنامه ملت قرقیز در بیرون از کشور است.
شنونده عزیز، با اظهار تسلیت به همه هواداران ایجادیات چنگیز ایتماتوف، در این لحظه برنامه آهنگ را به متن این ادیب بزرگ تقدیمتون میکنیم.
و مجله بامدادی را در صبح چهارشنبه 11 ایونی سال 2008 ادامه می دهیم. در این قسمت برنامه شما را با جایزه آزادی بیان خبرنگار رادیو فردا احمد رفعت شناس می کنیم.
طبق نتیجه های نظرخواهی مرکز پرسش افکار عمومی گالاب در قلمرو سابق شوروی مطبوعات از آزاد بیان کردن حقیقت رویدادها هراس دارد و در مقام اول این فهرست تاجیکستان قرار دارد.
و عدم شرکت شمار زیادی سازمان های مدافع آزادی بیان و نماینده های رسانه های خبری در نشست بخشیده به آزادی بیان در ازبکستان.
و حالا شروع میکنیم با یک خبری خوبه که از رومی ایتالیا به دست ما رسید. خبرنگار رادیو فردا یا بخش فارسی رادیوی آزادی احمد رفعت که برای شنونده ما هم خوب آشنا است، اخیراً برای کارنمایی هایش در سمت حمایت از حقوق بشر به جایزه ویژه بخش ایتالیایی سازمان گزارشگران بدون مرز سزاوار دانسته شد. این جایزه ایلاری آلپی در یک مراسم ویژه در روم به خبرنگار فردا سپرده شد و حالا از خودی برنده آن احمد رفعت میخواهیم که را با محتوی این جایزه شناس کند.
این جایزه ایلاری آلپی به نام خبرنگار شبکه سوم تلویزیون دولتی ایتالیا است که در سال 1994 میلادی در سومالی هنگامی که مشغول تهیه یه رپورتاج در مورد زباله های آشغال های رادیواکتیو بود و فرستادنشون از اروپا به آفریقا کشته شد. برای کسانی که خب اون مافیای تبهکارانی که نمیخواستن این داستان برملا بشه، بعد از اون بنیادی در ایتالیا تحت حمایت ریاست جمهوری به وجود اومد که اسمش رو نام این خانم خبرنگار گذاشتن و از اون سال جایزه میدن به بهترین رپورتاژهای تلویزیونی در بخشهای مختلف و زمانهای مختلف و یک جایزه ویژه هم در اختیار هیئت جوری یا هیئت داوران است که هر سال به یک شخصیت خبرنگاری میدن که به نوعی انتخابش کرده باشن برای فعالیتایی که در انجام داده. امسال هم تصمیم گرفتن این جایزه رو به من بدن به دلیل این که من بنابر اون چیزی که هیئت جوری گفته بود 30 سال است که در مورد حقوق بشر و نقض حقوق بشر در سراسر جهان به ویژه کشورهای آسیایی گزارش میدم و اینکه 30 سال یا 3 دهه است که من در دفاع از آزادی بیان مقاله می نویسم و به این خاطر اینها منو انتخاب کردن که البته باعث افتخار و یک مسئولیت بزرگی بر روی شانه من گذاشتن، چون در سالهای آینده موظف خواهم بود همیشه نقض حقوق بشر هر جای دنیا که صورت بگیره گزارش کنم و هر جای دنیا آزادی مطبوعات به خطر بیفته خودمو مجبور بمونم که در موردش فعالیت کنم و از آزادی بیان و حق خبرنگاران برای خبررسانی آزاد دفاع کنم.
تشکر به شما. و آقای رفعت، سوال آخرین است که بعد از اون ماجرایی که با سازمان غذای ملل متحد پیش آمد و وقتی که شما را راه ندادند که به جلسه‌گاه این سازمان وارد شوید و دلیلش هم این بود که در اونجا رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد هم نشسته بود، هیچ یک پوزیش خواستند از شما در رابطه با چنین یک دفترشون؟
بله، سازمان جهانی خواربار و بین‌المللی FAO در یک بیانیه رسمی که به 4 زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و عربی منتشر شد رسما از من معذرت خواست و از من خواست که به دفتر این سازمان برم تا حضوراً هم از من معذرت خواهی کنن. من روز پنجشنبه گذشته همراه با تلویزیون‌های متعددی که همراه من اومدن رفتم اونجا و مسئول روابط عمومی FAO از من معذرت خواست و گفت که این اتفاق بسیار ناگوار بوده و اونا تحقیقاتی رو آغاز کردن که ببینن به چه دلیل و چه کسی دستور داده بود که من نتونم برم. با دادن این جایزه به من فکر میکنم بسیار روشن جامعه مطبوعاتی ایتالیا خواست بگه که به هیچ وجه حاضر به قبول این چنین سانسور نیستش و اینکه هیچ دولتی حق نداره در خاک ایتالیا تصمیم بگیره کدوم خبرنگار میتونه گزارش بده یا میتونه گزارش نده. و این مسئله من فکر میکنم یک هشدار بسیار محکمی است چه به سازمانهای بین‌المللی که و چه به حکومتهای اون کشورهایی که آزادی مطبوعات رو زیر پا میذارن.
تشکر احمد رفعت، خبرنگار رادیوی فردا که برای فعالیتهایش در سمت حمایت حقوق انسان با جایزه بخش ایتالیایی سازمان گزارشگران بدون مرز سزاوار شد. اما همان طوری که از ماجرای نقل کرده آقای رفعت درباره به تالار مجلسگاه سازمان جهانی غذا و پوزش مسئولین آن از چنین تصمیم به ما حکایت کرد، در سراسر جهان هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که در فضای نامساعد برای مطبوعات به سر میبرند.
زیاده از این عبدالقیوم، در بعضی از این کشورها میزان ترس و هراس خبرنگاران از بیان حقیقت حال و پیگیری واقعیت رویدادها چنان بلند است که مورد تحقیق ویژه سازمانهای نظرسنجی قرار گرفته است. مثلا طبق نتیجه های یک پرسش که سازمان معروفی گالاب دایر کرده است، در قلمرو شوروی سابق محیط شدیدترین ترس را در تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. همکاری ما لطیفی در این باره چنین گزارش میدهد.
گلوب میگوید اکثریت شرکت کنندگان نظرسنجی در هفت کشور سابق شوروی اظهار نمودند که از بیان آزادانه خوف دارند. در فهرست این کشورها را موافق سطح ترس مردم برای بیان عقیده‌شان جایگیر کردند، از بلندترین تا پست‌ترین، و طبق نتیجه های نظرسنجی در آخرین جای با بلندترین سطح ترس بیان تاجیکستان قرار دارد. بعد از وی ارمنستان، مولدوا، آذربایجان، ازبکستان، لیتوا و در نهایت گرجستان صف کشیدند. کریستوفر ووکر، تحلیلگر خانه آزادی گروه حامی حقوق بشر، بر این عقیده است که سبب بد شدن وضع در آن است که با قبل او در سراسر اوروسیا بادهای ضد دموکراسی میوزند. ضمن مصاحبه تلفنیش با رادیو آزادی، ووکر گفت سروران کشورهای سابق شوروی بالای مؤسسه های کلیدی توسعه دموکراسی فشاری به سابقه میآورند. محدودیت ها در جمعیت شهروندی، آزادی مشارکت و از همه مهمش فعالیت مطبوعات و منابع خبری مشاهده میشود. نشانه هایی که ما در طول چند سال اخیر بسیار دقیق در خانه آزادی مشاهده میکردیم با ما امکان میدهند حد زنیم که چنین فشار رسما وجود داشت و در نتیجه این فشار به حسیات بستن دهان کسی و خودسانسوری در سطح های گوناگون تاثیر رسانده است. طبق برآوردهای نظرسنجی در تاجیکستان، دست کم 70% شرکت کردگان گفتند که میترسند موقع سیاسیشان را اظهار نمایند. در این رابطه گلوب به رئیس جمهوری آن کشور امولی رحمان اشاره میکند که از زمانی که 14 سال پیش به مقامش نشست، تمام قدرت را در اختیارش دارد و فعالیت مخالفین سیاسی کشور را محدود کرده است. در ازبکستان میگوید گلوب بیش از 55% شرکت کردگان خوف دارند در موضوعهای سیاسی صحبت کنند. ووکر میگوید که این نشاندادها تعجب‌آور نیستند. در دو سال اخیر افزودوای سازمانهای غیر دولتی کشور که میبایست به حیث یک نیروی میانه‌رو خدمت میکردند خاموش کرده شدند و حتی فعالیتشان به مشکلی عمده مبدل گشت. در گرجستان گلوب در طول سال گذشته پریشانی سیاسی کشور را مشاهده کرده است. ووکر اعلام داشت که بعد از اعلان وضع اضطراری در آخرهای سال 2007 شهروندان گرجستان مایل ندارند موقع سیاسیشان را بیان کنند. بنابر برآوردهای نظرسنجی در بعضی کشورها بدشوی وضع به نظر میرسد. همین طور در تاجیکستان و ارمنستان سال 2006 آنهایی که میترسند عقیده‌شان را آزادانه بیان کنند 50% را تشکیل میدادند، و اما اکنون ما شاهد رشد 20% این نشاندات ها میباشیم. متخصصان میگویند اگر حکومت های آن کشورها در حقیقت خواهند چنین ترس را از بین برند، پیش از همه باید برخورد به مطبوعات آزاد و اظهار عقیده سیاسی را تغییر دهند. با گفته ووکر در بخش آزادی مطبوعات باید اصلاحات های عمده انجام شوند و بخصوص باید دسترسی به همه سرچشمه های خبری آزاد کرده شود. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
فعالیت رسانه های خبری در فضای ترس و نشاندادهای بلندی تاجیکستان از این نظر. طوری در این مطلب از وضع آزادی بیان در ازبکستان هم یاد شد. حالا بیایید به یک رویداد در این کشور توجه کنیم که اخیراً مورد تنقید شدید سازمان های غیر دولتی بین المللی قرار گرفت. طی دو روز گذشته بر اساس توافق دولت ازبکستان با اتحاد اروپا در تاشکند یک انجمن بین المللی در موضوع آزادی مطبوع در جامعه معاصر دموکراتی دایر شد.
اما سازمان های معتبری بین المللی چون Human Rights Watch، گروه بین المللی بحران شناسی، اینستیتوت جامعه باز و خبرنگاران بدون مرز این انجمن را یک مضحکه بدی نامیدند که به اعتقاد آنها روی هدف اصلی اتحادیه اروپا که برگزاری یک همایش پرمعنی بوده است سایه می افکند. نمایندگان آن چهار سازمان نتوانستند در انجمن تاشکند شرکت بیورزند. همکاری ما میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
شماری زیادی نمایندگان سازمان‌های خارجی با وجود دعوت اتحادیه اروپا نتوانستند در انجمن تاشکند که بر اساس توافق بین تاشکند و بروکسل میبایست مسائل آزادی مطبوعات در جامعه معاصر دموکراتی را بررسی می‌کرد شرکت کنند. اندریو استرولین مدیر بخش مطبوعات در گروه بین‌المللی آموزش باران‌ها یکی از آنهایی است که به دلیل تغییرات در روزنامه این انجمن و فهرست شرکت کنندگانش وارد کرده تاشکند از شرکت در این همایش کنار ماندند. آقای استرولین میگوید در نتیجه انجمن آزادی مطبوعات در تاشکند به یک نمایش تبلیغاتی برای دولت ازبکستان تبدیل یافت و مقامات آن کشور جانب اتحادیه اروپا را گول زدند.
این انجمن طور حالا معلوم شد یک مسخره تمام است. مقصد اصلی طبق توافق گفتگوی اتحاد اروپا با ازبکستان بود. در واقع وعده چنین گفتگو یکی از دلایل توقف تحریمات اتحاد اروپا علیه ازبکستان در ماه اپریل بود. اما این گفتگو صورت نگرفت و ازبکستان در عوض این گفتگوی به اصطلاح الترناتیوی را دایر کرد. این تنها بیانگر یک نکته است که ازبکستان همکاری قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا نیست.
اندریو استرولین مدیر بخش مطبوعات در گروه بین المللی آموزش بحران ها. الزویدل نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس که نیز به نشست تاشکند راه نیافت میگوید اقدامات تاشکند این سازمان دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات را خشمگین کرده است.
ما با خشم اومدیم و این البته مویه تأسفی ماست، اما از سوی دیگر این همه دقیقا نشان میدهد که موضع ازبکستان در مسئله گفتگو پیرامون مسائل حقوق بشر چگونه است. به نظر من از این همکاری چیزی نباید انتظار داشت. مقامات ازبکستان برای اصلاحات آماده نیستند و ما هم نمیخواهیم که ما را دیگر گول بزنند.
الزویدل نماینده خبرنگاران بدون مرز. اما یک شمار اندکی از نمایندگان سازمان های بین المللی به هر صورت در انجمن آزادی مطبوعات در تاشکند حضور یافتند. میکلوش هرستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات که برای نخستین بار از ازبکستان دیدن میکند گفت که او از شرکت در این همایش کنار ماندن بسیاری از مهمانان خارجی را تأسف انگیز دریافته است.
Well, the conference seems to be quite strange composition of speakers.
در حالی که طور به نظر می رسید این انجمن به منبری سخنگویان تبدیل می یافت که اکثرا از حضور دولت در مطبوعات ازبکستان پشتیبانی می کردند، من با استفاده از امکان پیش آمده به طور آشکارا پیرامون تعهدات مشترکان قبول کرده ای 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت کردم.
میکلوش هرستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات که با رادیوی آزادی از تاشکند صحبت میکرد گفت که او مقامات ازبکستان را به آغاز روند تامین آزادی مطبوعات از جمله به اصلاح قانون خیلی شدید جنایی آن کشور و ساده کردن ترتیب ثبت نام رسانه ها دعوت کرده است. میکلوش هرستی اظهار امید کرد که شرکت او در انجمن تاشکند به روند آزادی مطبوعات در ازبکستان آغاز خواهد گذاشت. اما اندریو استرولین از گروه بین المللی آموزش بحران‌ها در این مورد چندان خوشبین نیست. او میگوید تاشکند با شیوه برگزاری انجمن آزادی مطبوعاتش روشن کرد که خواهش پرداختن به مسائل دموکراتیا و آزادی مطبوعات را ندارد. روز 9 ایون در روز آغاز انجمن آزادی مطبوعات در تاشکند هیومن رایت واچ گروه بین المللی بحران شناسی اینستیتوت جامعه باز و خبرنگاران بدون مرز از ازبکستان دعوت کردند کلیه ژورنالیستان زندانی را رها و فشار و تعقیب خبرنگارانی را که همانا در آن کشور مستقلانه کار میکنند بس کند و به فعالیت رسانه های خارجی در کشور اجازه داده سانسور نشریه های محلی را پایان دهد. به حساب این 4 سازمان در حال حاضر در ازبکستان دست کم 17 نفر با جرم اظهار آزادی عقیده کردنشان در زندان به سر میبرند.
انتقاد Human Rights Watch گروهی بین المللی بحران شناسی اینستیتوت جامعه باز و خبرنگاران بدون مرز است شیوه برگزاری کنفرانس آزادی مطبوعات در تاشکند. و اگر شما شنونده عزیز راجع به همه آنچه که حالا شنیدید اظهار نظر کردنی باشید با ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org. tajik@rfirl.org با منویسید شنونده عزیز. امروز یادآور می شوم 11 ایونی سال 2008 است، روز چهارشنبه، و حالا خوب می شود عبدالقیوم ببینیم که در نشریه های چاپ امروز غربی و روسی چه ها گفته می شود در نشریه اینترنتی. البته
جریان آخرین سفر جورج بوش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه و بریتانیا کبیر در مطبوعات غربی بازتاب گسترده کسب کرده است. رهبر قصر سفید نوشته است نشریه تایمز قصد دارد در این سفر مسائل و مشکلات مهم جهان را بررسی کند، اما اکثرت از این سفر انتظاری زیاد ندارند، زیرا بسیاری ها به آن به تفاوت می نگرند، چون که برای دوران ریاستی بوش همگی 7 ماه مانده و کشورهای اروپایی آماده و یا انتظار تحولات ها در این کشورند. اما با این وجود نوشته است این نشریه بریتانیایی، روند افزایش به مراتب بهای مواد سوخت و غذا در بازارهای جهانی رهبران کشورهای غربی را وادار میکند که تا ماه ینوار سال آینده، یعنی زمان آغاز به کار کردن پرزیدنت نوی آمریکا را منتظر نشده، مسائل را با رئیس جمهوری فعلی بررسی کنند. در همین حال تحلیلگری نشریه فرانسوی فیگارو می نویسد که در هر صورت متفقان اروپایی آمریکا در انتظار آمدن وارث بوش هستند. مؤلف نوشته است که بوش تلاش دارد در جریان این سفر همکاری کشورهای غربی را در قبال مسائل ایران و افغانستان، جلوگیری از بالاروی نرخ نفت و بحران غذا با آمریکا تقویت ببخشد. اما نوشته است تحلیلگری فیگارو از این مسافرت یکون چیزی سنسیسیونی را نباید انتظار شد، چرا که آن به احتمال زیاد یک سفری تشریفاتی خواهد بود. 15 ایونی سال جاری قانون اساسی کوسوو به اجرا درآورده می شود، اما زمان گذرشی که برای این کشور پیش بینی می شد با مشکل پیچیده است. اعظم هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا جهتی تحکیم ترتیبات چون پیشتره با مخالفت سربیا و روسیه روبرو است که نمی خواهند صلاحیت های واگذاشته سازمان ملل به این اتحادیه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افزایش مجازات مالی علیه ایران اظهار آمادگی کردند. در حجتی که در این باره به دست گاردین رسیده است می نویسد این نشریه، این توافق در هفته پیش به دست آمد و در سامیت آمریکا و اتحادیه اروپا در سلوونیا اعلام شد. در این سند تاکید شده است که آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خطنامه سازمان ملل را در این زمینه پشتیبانی کرده و همزمان بر تدابیر اضافی تقویت این مجازات اقدام میکنند. از جمله این مجازات به فعالیت بانک ملی ایران ارتباط خواهد داشت که در صورت رد پیشنهادات کمک های تکنیکی از سوی ایران بر عوض دست کشیدنش از غنی سازی اوران به اجرا گذاشته می شود. انتظار می رود هاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روزهای استراحت این هفته با یک هیئت از کشورهای اروپایی وارد تهران شود و سامانه اینترنتی سنتراز رو مراجعتنامه را به عنوان سفیر روسیه در ازبکستان و پرزیدنت این کشور منتشر کرده است. در این مراجعتنامه گروه از پیوندان مهاجران کاری ازبکستانی از سرنوشت فرزندان و نزدیکان خود در کشور کراسنودار که برای غلامی و بطرکی جلب شدند اظهار تشویش کرده، از سفیر روسیه در ازبکستان درخواست کردند که در امر رهایی آنها مساعدت کند، زیرا آمده است در این مراجعتنامه نهادهای حفظ حقوق ازبکستان در انجام این کار بیچاره اند و تنها با مداخله بی‌واسطه شما، یعنی سفیر روسیه در ازبکستان در نظر داشته شده است، این کار امکان پذیر خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم که ما را با محتوای چند مطلب اساسی نشریه های غربی و روسی شناس کردید. امروز در ساحل ایسیخکول نشست امنیتی کارشناسان منطقه آسیای مرکزی برگزار می شود که راجع به تهدیدهای نو به صلح و ثبات منطقه بحث خواهد کرد. در برابر کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در این نشست چند صاحب نظر تاجیک هم اشتراک می کند و حالا ادامه موضوع را از همکارم میرسلاری فرغانی در شهر بیشکک می شنویم.
روز چهارشنبه در ساحل بحر استقلال قرغیزستان واقع در 260 کیلومتری شهر بیشکک تحت عنوان افغانستان سازمان همکاری های شانگهای امنیت و گیوپولیتیک اور آسیای مرکزی یک نشست بین المللی افتتاح می‌یابد. این نشست تحت سرپرستی بنیاد اجتماعی الکساندر کنیازف از قرغیزستان، بنیاد به نام فریدریخ ایبرت از آلمان و بنیاد احمدشاه مسعود از افغانستان برگزار خواهد شد. این کنفرانس از افغانستان و ایران و سایر کشورهای آسیای مرکزی، همچنین از جمهوری مردمی چین، فدراسیون روسیه و ممالک اروپایی کارشناسان و تحلیلگران و ژورنالیستان را دعوت کرده است. قاسم بیک محمد، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با برگزاری این کنفرانس میگوید:
توجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به حل و فصل مسائل افغانستان به این خاطر است که همه کشورهای اعضای این سازمان به نحو و شیوه های مختلف از تحولات افغانستان تأثیر برمی دارند و با گذشت چند سال از ورود نیروهای نظامی غربی و ائتلاف بین المللی به افغانستان هنوز نتیجه نهایی این اقدام معلوم نیست که باعث نگرانی کشورهای مختلف و قبل از همه کشورهای اعضای سازمان همکاری های شانگهای شده است و چنانه که در پی نشست ماه اوگوست سال گذشته بیشکک بر ضرورت تقویت همکاری های این سازمان با افغانستان تاکید شد، کشورهای عضو و بخصوص روسیه دنبال پیدا کردن زمینه تأمین حضور فعالتر خود در افغانستان می باشد.
کنفرانس مزبور دو روز دوام خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نشست امنیتی کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در ساحل استقلال که امروز شروع می شود. و شنونده عزیز، طبق معمول در این لحظه های برنامه می گذاریم به تحولات اخیر از جام اروپایی فوتبال که روز گذشته اکثریت را در حیرت گذاشت. شاید که بعضی کارشناسان یا ناظران که ناکامی های روسیه را پیشگویی میکردند آنها تعجب نکردند، اما برای اکثریت این حساب شکننده بود. به هر صورت سخن را به همکارم اسکندر خواجه میرزاده میدهم که حالا در خط تلفن با ما است و از او سوال میکنم که به بازی های دیروزه گروه د چگونه بها میدهید؟ بازی ها چگونه گذشت؟
بله، دیروز دور اول در گروه دی، گروه آخرین، گروه چهارم برپا شد و در این گروه دسته منتخب روسیه با اسپانیا و دسته منتخب یونان برنده فعلی جام اروپا با دسته شویتسیه روبرو شدند. بازی اول کسی را به تعجب نآورد، روسیه با حساب 4-1 ناکام شد و این ناکامی رو اکثریت هم پیشگویی میکردن، جای تعجب نیست. ولی در بازی دوم تخت قهرمان فعلی اروپا، قهرمان سال 2004 دسته یونان لرزید. دسته یونان بازی رو با حساب 2-0 باخت. همین گونه بعد از دور اول در گروه دی در جای اول اسپانیا و شویتسیه با 3-0 و روسیه و یونان در جای های 3 و 4 قرار دارند که بسیار برای دسته های خصوصا برای قهرمان جام اروپا شاید خوشایند نباشد. ولی امروز بازی های دور دوم شروع می شوند که اهمیت این بازی ها نسبت به بازی های دور اول خیلی هم بزرگتر است. امروز در گروه ا جمهوری چک با پرتغالیا و شویتسری با ترکیه روبرو می شوند. در حال پیروزی یکی از دو دسته اول یعنی چک و پرتغالیا، یکی از این دسته ها به دور 4-1 نهایی راه خط می گیرد. ولی در بازی شویتسری و ترکیه یکی از دسته ها در حال ناکامی می تواند دیگر جامدان های خود را جمع کند، زیرا بازی سیوم برای آن هیچ اهمیتی نخواهد داشت، زیرا با هیچ دستاورد بعد از دو دور امکان ندارد دسته که بازی های 4-1 نهایی راه خط گیرد.
اما اسکندر، انتظاری ها از نتیجه های این بازی ها چی است؟ چی می گویند؟ چی پیشگویی می کنند؟
انتظاری ها، البته پیشگویی ها، پیشگویی همه می ترسند. در حقیقت بسیاری ها از احتیاط کار گرفته پیشگویی نمی کنند. ولی خب فردا تره می گویند فردا دوئلی بهترین هجوم کننده امروزه در جهان رونالدو با بهترین دروازه‌بان جهان، دروازه‌بان جمهوری چک، پیتر چک است. همین است سبقتی اساسی عصبانی که بر اساسی آن دسته های منتخب این و یا آن دسته را ناکام میکنند. ولی پیشگویی و گویم دورنمای دیگری که کارشناسان در اینجا به خلاصه آمدند این است که مدافعه کامل، آن طرز هنرنمایی که یونان را سال 2004 جام قهرمانی را نصیب این دسته کرده بود، امسال کار نکرد. دسته یونان در 67 دقیقه توانست که هجوم های پی در پی شویتسیا را با هر قیمتی که باشد نگه دارد، ولی در دقیقه 67 زلاتان ابراهیموویچ خطهای مدافع یونان را رخنه کرد و از مسافه تقریبا 17 متر توپ را به دروازه دروازه‌بان نیکوپولیدیس زد. همین طریق گویم خط دفاعی یونان شکست و تخت قهرمان اروپا لرزید.
و اسکندر، خوب شد که شما درباره هنرنمای ابراهیموویچ صحبت کردید. معلوم است که او حالا چون یکی از فوتبال بازان گرانترین جهان ارزیابی می شود، که شرطنامه آخرین بسته ای و 12 میلیون یورو ارزش دارد. و آیا بازی که این فوتبال باز نشان داد چقدر ارزش داشت به نظر شما؟
بله خیرمان، ارزش داشت و من فکر می کنم اینتر میلان بیهوده این خیلی یک شرطنامه بزرگ، یک مبلغ بزرگ رو به این فوتبالباز تقدیم نکرده است. هر یک هجومی که هر یک دفعه که توپ به زلاتان ابراهیموویچ میرسید، من پیشتر بیهوده نگفتم، با هر قیمتی که باشد، یعنی خط دفاعی یونان با هر قیمتی که باشد او رو یا از پای میافتند یا با دست نگه میداشت و یا اینکه دو سه نفر کوشش میکردند که در یک آن واحد به ابراهیموویچ حمله کنند و توپ رو اصلا اجازت ندهند که او با توپ به حرکت درآید. و گلی هم که در دقیقه 67 به هدف رساند یک لحظه بود که در نزد او کسی نبود و همان لحظه ضربه زده شد که اون رو دروازه‌بان فقط با چشمان خود و داخل دروازه نگهبانی کرد. دیگر هیچ کاری دیگر از دستی دروازه‌بان نیامد. این است زلاتان ابراهیموویچ، این است 12 میلیون یورویی که سالانه این فوتبالباز کسب میکند.
و تشکر به اسکندر خواجه میرزاده که ما رو با تحولات اخیر اطراف بازی های جام اروپایی شناس کرد.
حالا خیرمان یک چیز دیگر است. بله. که حتی حالا همه چیز طرزی که همکاران میگویند بوی فوتبال دارد و شام امروز در گفتار علم و فناوری ها هم باز هم درباره فوتبال، باز هم درباره جام اروپا صحبت خواهیم کرد.
اما از نظر علمی
بله، من جمله گفتنی هستم که ما درباره توپ صحبت میکنیم، توپ اروپا است، توپی که محض برای همین جام اروپا اختراع شده است. آن را آلمان چگونه ارزیابی میکنند، دروازه‌بان ها و محافظتگران هجوم کننده ها درباره این توپ چی میگویند، با برنامه شامگاهی هم توجه کنید.
گفتار علم و فناوری امروز در ساعت دویومی مجله شامگاهی رادیو آزادی پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. و با همین نشی امروزه مجله بامدادی ما خاتمه می‌یابد و شما روزی با برار کاری تمنا میکنیم شنونده عزیز.
و من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان و قزاده تا صبح دیگر شما را در پناه خدا می‌سپاریم. شاد باشید.
چپ چپ بارانی بار شیرین دریا دارم دورا شد بیدار در دل و می درینم از نازلال از شد بیدار در دل و می درینم از نازلال از زدن بر سینا جدا کردن ما را مهینم آ مهین تقدیرم آ چرا چرا ای چرا چاکی چاکی بارانی بارا شیری نست دریا دارا بارانی بهار شیرین است دریا دارم دورا شد بیدار در دل من